بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط استاد حسنزاده عاملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وثالثا أن الحركة عبارة عن خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا إلى الفعل تدريجا لا الشيء الخارج عنها إليه و هو معنى نسبی و الامور نسبیه و الاضافیه تجددها و ثباتها که وجودها و عدمها تابعان لتجدد ما نسبت الیه و ثباته فضلا النفس نسبت و الاضافه که مفهوم الانقضاء و تجدد حالا در این ثالث وجه ثالث که داره جواب آقا رو میدهد که حرکت در طبیعت جوهر را شما از کجا آوردید قوم نفرمودن، الان این ثالث حرفش اینه که دقت بفرمایید که آخون می‌فرماد شرایط حرکت در طبیعت موجوده، موجه شرایط حرکت. به چه مناسبت شما من حرکت در طبیعت می‌کنید؟ شرایط حرکت که در طبیعت موجه موجوده، شما استیحاشتون از حرکت در طبیعت، از حرکت طبیعت برای چیه؟ میفرمایید نه، بیایید به حساب بنشینی. حالا داره صبر تقسیم میکند که ببینیم حرکت چیه، اون مقوله‌ای که در او حرکت است و اون موضوع که متحرک هست با حساب برسیم. از این ثالث اجمالا فرمایشش اینه که شرایط حرکت در طبیعت، طبیعت جوهری موجود موجه من برای چی؟ و در اثنای تقریر مطلبش اون نکته ای را که در فصل پیش به عرض رسوندیم راجع به موضوع حرکت که شما می فرمایید اگر طبیعت جوهر در حرکت باشه متحرک ما و موضوع حرکت می خواهید، اونطور که به عرض رسوندیم که آخوند داره موضوع برای قوم درست میکند، این هم موضوع به اون بیانی که گفته شد دیگه تکرار نکنیم و عرض کردیم جناب حاجی هم در منظومه به همین منوال میفرماد این هم موضوع که شما برای موضوع حرکت خیلی فرمایش دارید، حرف دارید که اگه طبیعت در حرکت باشه این هم موضوع. به عرض رسوندیم که این یه نحوه مماشات با قوم است که از مشهور اعراض نکنیم که بگیم در حرکت موضوع این هم موضوع و الا چگونه موضوعی درست شده در حرکت در طبیعت جوهر. موضوع این شده که این مرتبه وجود که نفس طبیعت است متن ذات او حرکت است، یعنی اصلا وجود طبیعی یعنی حرکت و متحرک، هم حرکت است هم متحرک است. و چنانچه امروز حالا حرفش پیش میاد، میرسیم به محرک. مادی قائل به حرکت هست در جوهر و میگوید حرکت و متحرک یکیه، ما هم همراهیم. و فاصله میگیریم که حرکت که همون متحرک هست، محرک میخواد و محرک نمیشه خود این متحرک باشه، خود این حرکت باشه، محرک میخواد که ماورای طبیعت هست. از اینجا داریم از اونها فاصله میگیریم، وگرنه موضوع ثابت در حرکت باید بوده باشد. همون نکته ای را، ایما و اشاره ای را که به عرض رسوندیم، تکرار هم کردیم مکرر، که مطلبی نکته ای به ذهن بسپارید که جناب مشا، ما در حرکت متحرک ثابت برای چی میخواهیم؟ شما برای چی راجع به این موضوع پافشاری داری؟ شما در حرکت اعراض، آب را در حرکت کیفش، حرارتش مثلا، اینها دیدید که یه امر ثابتی داریم، در حرارت در حرکت هست، اونجا میفهمیم متحرک آب هست و ما منه الحرکت هست و ما الیه الحرکت هست و ما فیه الحرکت هست، اون مقوله بوده باشه. و موضوع حرکت داریم متحرک است که آب بوده باشه و اون باید ثابت بوده باشه در یه امر عرضی اینطور. و شما به چه عنوان، مثلا چه اصلی رو چه ضابطه‌ای که باید در مطلق حرکت، در مطلق متحرک، این چنین امر ثابتی رو از اول تا آخر داشته باشیم و این حرکات بر او، روی او، عارض او و بوده باشه و بر او مثلا جاری بوده باشه، اینها این را به چه عنوان و چه ملاک. و خود جناب آخوند هم که اثبات فرمود این هم موضوع حرکت در جوهر، ملاحظه فرمودید دیگه اونطور موضوع ثابت نشد آقا، که اونی که مشا خواست که نشد. بس موضوع در حرکت چی شد جناب آخوند؟ موضوع در حرکت این متحرک، این متحرک ما هوه متن طبیعت، متن طبیعت ما هوه صرف حرکت، که این مرحله وجود، وجود طبیعی حرکت است، ذاتش حرکته، جوهرش حرکته، پس این حرکت متحرک است، بله، ثبات دارد، خیر، جوهرش عوض میشه، خیر، جوهر عوض نمیشه، پس چجوریه، اشتداد جوهری داره، اینها صحیح، همین معنا که جوهرش عوض نمیشه و اشتداد جوهری داره، این رو به رخ مشا میکشد، میفرماد اینم موضوع ثابت تو از اول تا آخر. اونها این رو نمیخوان، اونها موضوع ثابت مثل آب میخوان که حرارت بر مثلا عارضه بر اوست از اول تا آخر. این تو فقط همین اندازه عرض کردیم، به صورت اینکه شما میگید موضوع اینم یه موضوع ثابتی به این معنا مثل حرکت توسطیه، به این صورت. خیر، حالا الان این سالسن، بله، در عبارات غور بفرمایید، بعد مطالعه دقت بفرمایید، میبینید که موضوع برداشته میشه. الان در این سالس که میخونی، اون موضوع به اون معنایی که مشا میخوان، موضوع برداشته میشه و میشه و نفس حرکت، که پس اون فصل گذشته ای که با ما مماشات کردیم، راه آمدیم، فقط همین، بله، حرف موضوعی در حرکت داشته باشیم که ایشون خیلی دلشون تب نکنه، همین اندازه. و الا الانه، بله، این داریم به حساب می نشینیم، سالس هم می خواهیم بگیم شرایط حرکت در طبیعت موجود، موجهه، برای چی من می کنی حرکت در طبیعت رو بفرمایید به حساب برسیم. و سه امر رو پیش می کشه، حرکت را، ما فیه الحرکت، اون مقوله را و خود متحرک را. بله که چی هست باید بوده باشه اینا، اونی میخوای برای چه متحرکه ثابته بله از اول تا آخر مثلا چه به اون هر اونی برای چه میخواهیم چه احتیاجیه و یه جا امر عرض اینطور دیدی چرا قیاس میده همه جا میابری چه لزومی داره. حالا التفات بفرمایید. سالسن، پس سالسن ابتدا که داریم وارد میشیم چی باید بگیم؟ بگیم که آقایان مشا سالسن شرایط حرکت در طبیعت موجود موجهه، چرا منعش میکنید؟ بیایید به حساب بنشینیم. ان صورت عبارت، معنی عبارت. و سالسن ان الحرکت یک، حالا ان الحرکت عبارتون ان خروج شیء من القوت الى الفعل تدریجا، این که هست، این در طبیعت هست، در اعراض هست، قرار ندارن در این جهت که قرار نیست، همه با هم شریکی. این حرکت من القوه الى الفعل تدریجا، لا شیء الخارج انها الیه، انها از قوه الیه الى الفعل، اون شیء الخارج و انها الیه چی بوده باشه؟ شیء الخارج، اون متحرک، اون موضوع، حرکت اون اولیه، خروج شیء من القوه الى الفعل است، نه شیء خارج از قوه الى الفعل. خارج شیء از قوه الى الفعل اون موضوعه، اون متحرک است که اینجا موضوع ثابت نداریم. اگر داریم به مشا میگیم این هم موضوع حرکت شما که این جوهر از اول تا آخر جوهر هست، هر چند اشتداد در ذاتشه، همون از عرایزی که تقدیم داشتیم که از قوم، از حرف معروف قوم اعراض نکنیم، این هم موضوع. لشیء الخارج و انها الیه، پس الان اینجا چی کار کردیم؟ موضوع رو گذاشتیم کنار، متعرف رو گذاشتیم کنار، و هوه، هوه رو بزنید به خروج و شی، معنی حرکت. و هوه این معنی حرکت که خروج تدریجیه من القوه الى الفعل، تصدیق می‌فرمایید که معنن نسبیون، خروج معنن نسبیون، برای اینکه متدرج می‌بینید در هر مرحله که رسیده یه فعلیتی داره، باز نسبت به بعدش که نگاه بفرمایید می‌بینید هنوز بالقوه است و همینطور دیگه آن فعان به فعلیت می‌رسد، نسبت به آیندهش بالقوه است و هاکذا. و هو معنن نسبیون و می‌دانید که ول امور نسبیه و اضافیه تجددها و ثباتها، اینها تجدد و ثباتش که وجودها و عدمها تابعان لتجدد ما نسبت الیه و ثباتهی، یعنی لتجدد نسبت اون امور نسبیه، نسبت لتجدد ما نسبت الیه و ثباتهی، یعنی و لثباتهی. خب پس حرکت شده از امور نسبی و اضافی. امور نسبی مثل وجود و عدمشون تابع محلشون هم، محلشون. ول امور نسبیه ول اضافیه تجددشون و ثباتشون مثل وجودشون و عدمشون تابع چی هن؟ لتجدد ما. ما چی باشه؟ اون متحرک، اون موضوع. لتجدد ما که نسبت الیه، نسبت اون امور نسبیه اضافیه الیه به اون ما، به اون متحرک. شما در اون دو برهان گذشته به خصوص اون برهان آخر مشرقی چگونه فرمودید که این امارات، علائم، به تعبیر قوم مشخصات که ما گفتیم مشخص، نه مشخص اون نحوه وجود هست، اصلی در تشخص مثل اصلی در تحقق خود وجوده، اصلی در تشخص هم حال خود وجوده، اونجا فرمودید که این عیون، مقادیر و این امارات، علائم، به قول قوم مشخصات، اینا همه چی شدن؟ همه شدن دامنه چه؟ دامنه وجود طبیعی. و وقتی اینها که در حرکتن، اون حرف حاجی چی بود؟ و جوهریتون لدینا واقعه از کانت الاعراضو کلن تابعه. و فرمودید که اصلی داشتیم که اعراض در قوت و ضعفشون تابع محلشونن، در تجدد و ثبات و اضافات اینهاشون تابع محلشونن، که محل اون متحرک اون موضوعه. وقتی اینها دم به دم تدریجی هستن، پس اون هم تدریجیه، محلش تابع اونن دیگه، پس اون هم هست تدریجی. و این شیطه قلته که اون برهان آخر مشرقی اینجا داره به یک سان دیگر خودش رو نشون میده، که اینها همه هستن تابع اون اصلشون، اسکانت الاعراض کلن تابعه. خب پس تجدد اینها مثل وجودشون و عدمشون تابع اون مطبوعشون هست، هستن که متحرک بوده باشه. خب حالا که اینه، پس اینها که متغیرن، متن عین اون مطبوعشون که حرکت است، جوهر است، در حرکت است. شما برای چی عبا دارید، استیحاش دارید؟ فضلن ان نفس نسبت و الاضافه، و چون اونجا بالا صفت موصوف بود، الامور نسبیه، وقتی امور نسبیه اینطورن، چه میفرمایید درباره خود نفس نسبت و اضافه؟ اینجا به طریق اولا تابع محل هستن، که این امور خود نفس نسبت، که مفهوم الانقضا و تجدد، که انقضا و تجدد در متن این طبیعت پیاده می شود، الا و لابد طبیعت تغییر حاصل کرد که انقضا و تجدد بر او صدق میاد. خیلی خوب، این بود که عرض کردیم. از ابتدا داریم میگیم که شرایط حرکت در طبیعت موجوده، شما برای چی عبادتی مانع میشی؟ حالا همینطور دنبال حساب، حالا داریم به حساب میشینی. فهاهونا سلاست و اشیا، یکی تجدد و شیئن، این چی باشه؟ حرکت. و یکی شیئن بهت تجدد، بله شیئن که بهت تجدد، اون حرکت در اون مقوله، حالا هرچه هست که حرکت در اون پیش میاد. و یکی و شیئان متجدد بوده باشه، متحرک و موضوع، چنانچه توضیح هم میداد که و الاول معنی الحرکت و الثانی المغوله و الثالث الموضوع. خیلی. و کذا خروج الشیء من القوه او حدوث الشیء لا دفعتن، یعنی این خروج و حدوث شیء عبارت اخرای هم دیگر، معناهما غیر و معنی الخارج من القوت کذالک، اون کذالک یعنی تدریجی لادفتن، غیر و معنی الخارج، اون معنای خارج، معنی الخارج من القوت. حالا این معنا رو بندازی، این لفظ رو معنا کنی، الخارج من القوه رو معنا کنی، که معنی الخارج من القوه، الخارج من القوه رو معنا کنی، کیه؟ خارج من القوه، موضوع، متحرک، این حرکت غیر از اون خارج من القوه هست، خارج من القوه موضوع اون متحرک هست، غیر معنی الخارج من القوه کذاله، که اون خروج لادفتن اول حادث. و غیر الذی بهل خروج و بالحدوث، اون کیه بهل خروج و بالحدوث؟ مقوله و جنس امر پس خروج و شی حرکت هست و خارج من القوه الالفعل هست که اون موضوع متحرک هست و الذی به الخروج است که اون مقوله بوده باشه. خب حرف هنوز تمام نشد و کما الان این سه امر درست شده، خروج و شی حرکت، اونی که خارج میشه از قوه به فعل متحرک، اونی که ما بهل خروج از مقوله سه داریم تنزیل میکنیم و کما ان فی الابیز ابیز با بله وصف افعلی ابیز ابیز چند معنا از اون میفهمیم، یه موضوعی که سفید شده موضوع، یکی خود بیاض است که موضوع رو سفید کرده، یکی ابیضیت انتزاعیه که در این معنا در این مقام میفهمیم اعتبار میکنیم امورا ثلاثه، یکی ابیضیت که خیلی روشنه، حالا داریم این ابیضیت امور ثلاثه رو بیان میکنیم، در عبارتم منصوب میخونیم عطف بیان امورا ثلاثه هست، ابیضیتن و هی معنا نسبی و انتزاعی، این یکی و بیازن دو که بیاز آمده روی مثلا موضوع هرچه است دو، و شیئن زا بیازن سه که بوده باشه اون موضوع، این امور ثلاثه. بله و بیازن و شیئن زا بیازن که شده بله این سه امر. خب حالا این رو که به عنوان تمثیل و تنظیر گفتیم، فکذالک فیما نحن فی که در باره حرکت میخواهیم که سه امر رو بیاریم، موضوع را حرکت را ما به حرکت را، فکذالک فیما نحن فی که چطور بیان فاء فصیحه داره سه امر را در حرکت بیان میفرماید، فل خروج و تجددی من القوه الالفعل و هو معنی الحرکت یک. بسیار خوب، این حرکت رو بود کجا پیدا کرد؟ این حرکت خروج و تجددی من القوه الالفعل و هو معنی الحرکت الان می فرما چه و وجودها چه فزه وجودها فزن به لحاظ امتدادش فزن و الا در خارج که این حرکتش، این به لحاظ امتدادش که زمان اعتبار میشه، به این لحاظ و الا در خارج که این حرکت است، این وجود حرکت است، و هو معنی الحرکت و وجودها وجود این حرکت به لحاظ این امتدادش که در خارج قرار نیست غار نیست، این امتداد فی ذهن هست، همچون فی ذهن ناسع خالص بدون لحاظ خارج اینطور که نی، لذا به لحاظ خارج باید باشه، امتداد از خارج برخواسته، لذا فرمود لکن به حسب الخارج. درسته؟ غلط کتاب شما غلطه. بله کتاب ما هم غلط بود، منتها غلطه کتاب شما بیشتر. بله لکن به حسب خارج. خب این لکن به حسب خارج را چه معنا می‌فرمایی؟ که این حرکت در ذهن موجود است، لکن به حسب خارج یعنی چه؟ یعنی به حسب محل انتزاعش، ما ينتزع که ينتزع، لکن به حسب خارج درسته که وجود حرکت در ذهن است، لکن به حسب الخارج که ينتزعوا من الخارج. پس اینجا همه این لحاظ بشه که اینجا میفرماید وجود حرکت در ذهن است، این امتداد از الف تا با به لحاظ امتداد زمانیش در ذهن است و الا در خارج که متن حرکت است، و باز حالا که در حرکت است در ذهن ناشه با قطع نظر از خارج که نیست، درست در ذهن است، لکن به حسب الخارج که ینتزع من الخارج به این لحاظ، لکن به حسب الخارج. و اما ما به الخروج منها الیه، منها من القوه الی الفعل، و اما ما به الخروج منها الیه اولا اون شعر چی بود؟ اسکانت الاعراض کلن تابعه فرع بر مطبوعشه. پس اولا کی در حرکت؟ طبیعت. و اما ما به الخروج و منها از طبیعه از قوه الیه به فعل اولا فهی نفس و طبیعه، حالا بفرمایی ثانیان تابع اعراض هستن حرفیه اونها را. و اما شیء القابل للخروج فهی الماده، شیء القابل للخروج فهی الماده. بازم اینجا یه زیرنویسی، یه حاشیه داریم باید داشته باشیم، یعنی یه مطلبی در ذهن. ماده بی صورت که راه نداره، که ماده منحسویه که در خارج تحقق نداره. بله قبول مال ماده هست، اما در خارج باز ماده معصورت هست، باز آمده طبیعت قابل هست که میشود موضوعی که داریم به آقایون میگیم این هم موضوع حرکت به این لحاظ. و اما الشیء القابل للخروج فهی الماده. و اما المخرج که حتما الهی میفرماید مخرج، بله حافظ ناظم حتما همه الهیون، چون حرکت اقتضایش تلاشی و اضمحلال است و حرکت باشه و وحدت سنش محفوظ بوده باشه، این میخواد به چه گونه خودشو حاضر کنه؟ وحدت سنش حیرت آور، ریختش، چهرش، رنگش، عرض کردیم بارها به قدر یک میکرون تفاوت، بعد غذا برسد به بدن، تمام نسبت اعضا و جواره و ریخت و شکل و صورت و وضع و چینش او را همه را حفظ بفرماید، آنچنانی که هزاران مانی باید انگشت حیرت به دندون بگیرند. این حافظ، این مصور و همه در حرکت، و اینی که داره بنایی میکنه، داره این وحدت سنش را حفظ میکنه، غذا به دندان پیشین بدهد که هیچ وقت این دندان پیشین، این ریخت تیشهیش، این وضعش از بین نرود، و اون دندان آسیایی اونطور، و اون کرکرانک گوش اونطور، و اون ذرات و ظاهر و باطن چی میشه گفت؟ و به این حرفات درست نمیشه آقا، که تمام نمیشه که اینها رو، این وحدت سن رو الان در دامن دو سه سطر بعد از اون بزرگوار ارسطو یا پلوتین صاحب اصولوجیا میفرماد که اگر حافظ نداشته باشه طبیعت که لبادت الاشیا، همه که پراکنده میشن، هلاک میشن، از بین میرن، مزمحل میشن. حرکت اقتضایش از بین رفتن و گسیختن و اینجور چیزه هاست. به چه عنوان؟ وحدت عالم، آدم، موجودات همه باقی و برقراره. حافظ میخواییم. و علاوه بر این که حافظ از اون جهت مخرج عرض کردیم، صور علمیه و الان ماشاءالله از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق. حالا و اما المخرج فهو جوهرون آخر و ملکیون او فلکیون. بالاخره باید که بله ما برای طبیعت نفس یا نفس فلکی اینها باید تو کار بوده باشن. و اما قدر الخروج، الان داریم راجع به زمان یک سطر فرمایش میفرماد، بعدی رو دنبال میکنیم. الان تلیعه بحث حرفی از بحث زمان، زمانی یه معنای زمان در ذهن داریم، تو کتاب ها پیشتر اینها، کتاب های کلامی غیر کلامی اینها خونده شده. بعد اینجا زمان باز به یک مسمی حرکت به یه معنای شریفتر خودش نشون میده. یعنی همینی که الان جمعی فرماد متن است که باز میشه. و اما قدر الخروج، قدر الخروج که الان میفرمایید از مثلا از مطلع شمس تا الان اینقدر روز بالا آمده، اینقدر روز گذشته، این امتداد، این زمان، قدر الخروج. فان ماهیته، ماهیت زمان، مقدار و تجدد و انقضا. حالا همونطور که به عرض رسوندیم در ذهن شریف باشه، مقدار تجدد و انقضا را کار داریم، حرف داریم. و بحث حرکت دیگه خیلی مصدم میشم. اون درس هیئت یه آقایی برای من نامه نوشته بود بی امضا، خیلی با من دعوا کرد، تشرهای خیلی محکم که شما خیلی معلوم ما رو کودن و خرفت و چیز اینها پیدا کردید، اینها اینقدر، ولی ما چرا نمیفهمیم؟ یک بار گفتی بله بگو در رو، و چقدر چیز رو دعوا نزا کرده. بله بی خبر این که بیچاره گوینده خودش وسواسیه، خیال میکند که بله کافر همه رو به کیش خود پندارده. بله قدس آقا ما رو ببخشید، این اصراری که داریم موضوع مهم است. اینجا جای نبرد و پنجه علمی دادن و کشتی گرفتن با مادیه، بحث در هر ایس این جای بحث مبحث سرسری نیست در فلسفه و خیلی اصله. و این مباحث اولیه را طبیعی با شما همراهه تا پایه این کتل، این گردنه با شما هست. حالا بالا نمیام، میگه حرکت همین متحرکه و خودش محرکه و خبری نیست. اینجا باید درست بشه تا برویم به سراغ فروع دین، تا برویم به سراغ نبوت و وحی، ارسال رسول. اصل باید درست بشه آقا تا به نوبت مثلا اجرای استصحاب و اصالت براءت و مسائل دیگر اینها. اینطوری اینجا بله، این بله اصل توحید هر با اونها اینه، اینجا باید درست بشه. بله یه وقت آقا با یه بنده خدایی به فطرتش بله آدم سوالی میکنه، مسئله‌ای داره، بله اینها اون به جای خود خیلی خوب تو باله و به حسن و معاب. اما یه وقتی کسی هست که سر لجاج است و الفاظی شنیده و این مسائل طبیعت در او عجین شده و با شما پنجه علمی میدهد، باید که از احتش بر بیایی، باید حرف داشته باشی. و این مبحث است که مبحث حرکت است که با مردم روز کار داری. دیروز هم اینطور بود، اولین بحث بسیار سنگین مهم را که شیخ در شفا پیش کشیده همین حرفه، بحث حرکت هست و وحدت سن هست و اتفاق غلط هست و نمیشه که اینها به اتفاق بوده باشن. مخرجی دستش تو کاره، مخرج حی، حاضر، عاقل، قادر، مقتدر، مرید و دیگر اوصاف اسماء حسنا و اینها که از اینجا پیش آمده، اصلش درست بشه ریشه، بعد بیاییم به مباد حرفای دیگر. بله موضوع مهم است. فهو الزمان فان ماهیته مقدار رو تجدد و الانقضاء. بله این زمان، ماهیت زمان، مقدار رو تجدد و الانقضاء. و لیس وجوده، وجود زمان، وجود امر مغایر للحرکت. خب پس این راه رو در خاطر داشته باشی. پس وجود زمان امر مغایر للحرکت نی، پس زمان یه جوری یک بله به چطور حرکت چگونه یه معنا شریفتر، این حرکت میاد نفس زمان میشود. و فرمایشات دارند که برز میرسانی. بل خیلی شیرین شریف، تعبیر خوبیه. لیس وجوده وجود زمان وجود امر مغایر للحرکه، بل علی قیاس الجسم تعلیمی. کتاب شما بل نیفتاده باشه. بل علی قیاس جسم تعلیمی به نسبت الی جسم طبیعی. خب شما فرمودید که این بل رو بعد بدکار داریم، این بل رو. بله، که بل علی قیاس الجسم تعلیمی به نسبت الی جسم تعلیمی طبیعی. جسم تعلیمی عرض بود دیگه، جسم تعلیمی. جسم طبیعی اصل بود. و در اشارات اون نمط اول اون جاها خوندیم که جسم طبیعی شی خواجه جناب خواجه تمثیل فرموده بود به شمعه، به مثلا موم، مثال زده موم را. موم را به اشکال مختلف در بیاری، حالا یه تک موم را در دست میگیریم، این را کره ساختیم به صورت کره. طبیعتش مومه، الان شکلش رو چی؟ کره. بعد این را مکعبش میکنی، همین کره رو، این رو مخروطش میسازی، این به این اشکال مکعب و مخروط و کره و اشکال دیگر. جسم طبیعیش همون مومه، همون موم هست، اما جسم تعلیمیش پیوسته عوض شد. اما جسم تعلیمی خارج از جسم طبیعی نداریم. جسم تعلیمی در متن جسم طبیعی خوابیده است. لذا فرمود که علی قیاس جسم تعلیمی، جسم تعلیمی که عرضه نسبت به جسم طبیعی، میدونی که به شرط شیء است، باید با جسم طبیعی باشه، نمیشه او را از او جدا کنی. همون طوری که جسم تعلیمی رو با جسم طبیعی نمیشه از او جدا کرد، به شرط شیء است، در متن این طبیعت خوابیده است. زمان با طبیعت اینطوره، زمان رو مثل جسم تعلیمی بگیرید و طبیعت رو همونطور که اون جسم طبیعی. حالا بعد این رو دنبال میکنه، بعد این رو میپربرانه. عرض کردم الان اینجای اصلی رو، ضابطه ای رو فعلا اشاره شده، حرفی زده، بعد این رو دنبال میکنه. و لیس وجوده وجود امر مغایر للحرکت، بل علی قیاس الجسم التعلیمی به نسبت الی الجسم الطبیعی، کما سیجی و من الفرق بینهما به تعین الامتدادی و عدمهی. که اونجا هم اشاراتم فرمودید که جسم طبیعی نمیشه بی امتداد باشه، بی امتداد نمیشه بوده باشه. خیلی خوب، تعین امتدادی و عدمهی. و اینجا هم باز مسائل خیلی که پیشترها هم در همون اشارات در پسوس اینجاها به عرض رسوندیم، گفتیم جناب خواجه در آغاز و انجام عنوان کرده، ما هم در ذیل آغاز و انجام در همون حاشیه‌اش در پیرامون فرمایش ایشون بعضی از اشارات امهات و اصولی به مبانی بحث تذکر دادیم، که خلاصه و اجمال برای کسانی که آشنای به این مسائل هستند به کار میاد، که جناب آخوند هم حرف خواجه را در کتاب نفس اسفار نقل کرده، اونجا که اونجا منتها فرمود بعضی از محققین، و مراد ایشون از محققین خواجه است که عبارت را از آغاز و انجام نقل کرد. و خودش یه سؤالیه که وقتی بنا بشه که ماهیت زمان مقدار و تجدد بل انقضاست، بله صحبت میاد راجع به حرکات اهل بهشت و آمد و شدها، سوالها، امتداد، جهات دیگر، طبیعت هم نیست، ماورای طبیعت، مافوق طبیعت، عالم تجدد، امتداد چگونه تصور میشه، حرکت چگونه تصور میشه، کل ما نزد جلود هم اینها از این گونه امور چگونه. ما یکی از مسائل شریفه در حکمت متعالیه که اینجا پیش میاد، ولی این دنباله داره، این حرف اینجا در بر داره. خواجه اشارتی به این معنا فرمود، عرض کردیم ما هم عرایزی در تأیید فرمایشون آوردیم، در اسبار باز در پیش داریم، حالا اینها نظر شریفی شما باشه. خیلی خوب، خب حالا که متن طبیعت اینطور در حرکت و زمانم که از حرکت برخواسته است و نسبتش با حرکتم که نسبت جسم تعلیمی شده با جسم طبیعی. و اما رابعاً جناب عالی فرمودید که این احداث مذهبی است که لم یقل بهی حکیم، و خدا رو حکیم میدونید یا نه؟ بله، اول حکیمی که قائل به حرکت در جوهر شده خود خدای سبحانه. الان این آیات رو میخونیم ببین چگونه، و بعد تأیید از دیگران هم میآوریم. و اما رابعاً فقولو که هازا احداث و مذهب لم یقل بهی حکیمان، این فرمایش جناب عالی، این قولو که کذبون و ظلمون، و اول حکیم قال فی کتابه العزیز هو الله سبحانه و هو اصدق الحکما حیث قال و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. دیگه از این روشن‌تر با اینکه کوه در استواری معروفه، کل جبل راسخ، بله سر زبان مردمه که مثل کوه به جای خود استواره، بله این کوه را که ضرب المثل در قرار و ثبات و استواری مردم تلقی کردن، خدای سبحان میفرماید که این کوه کذایی که جعلن الجبال اوتادا، خود این کوه ها که میخ زمینه، نگهدار زمینه، اون هم میخ زمین هستن با یک نحوه خاصی که حالا او را هنوز پی نبرده علم، و علم تشریح داره وجوده، و طوری هم این میخ ها را، بله زمین رو میخکوب کرده، این فاصله ها اینجا باید کوه دماوند باشه، اونجا باید کوه هیمالیا باشه، اینها رو با یه توازنی که اون تزلزل ارض را، اون استراب زمین را، اون میدان زمین را که اون استراب و حرکت و ناراحتیشه، سرکشیشه، بله اینها را اینو میخکوب کرده، اعتدال او را حفظ میکند. منتها هنوز اینها، بله عرصه فهمیدن این حقایق هنوز پیش نیامده که با چه نسبت ریاضی، بله این کوه ها به جای خود قرار گرفتن که توازن رو حفظ میکنن. مثل اینکه کشتی، ناوی روی آب حرکت میکند، اگر یک طرفش، یک جانبش بار بیشتر بوده باشه، سنگین تر بوده باشه، بله موجب غرق کشتی میشه، ناو میشه، باید همه طرف اعتدال داشته باشه. بله این کوه ها این طوری هستن که و تدبه ها میدان عرضه، اون میدان استراب زمین را به تعبیر آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه، میدان عرض را، بله شرح نظام یادش بخیر فرمود، الفاظی که در معنای او استراب خوابیده، مسترش رو هم مشترب بخونید، همش حرکت بدید، بله میدان، جبلان، بله نزوان، اینها که چون در خود مادهشون هم جنبش و حرکت اینو خوابیده، مستر هم باید همه حرکت داشته باشن، میدان عرضه، بله این استراب زمین را، جنبش زمین را، تلاطم زمین را به این کوها میخکوب کرده، نگهداری کرده با یک نسبت موزونی. حالا بلو اینکه هنوز به قلم نیامد، هنوز پی نبردن، این به این صورت کیف کان این کوها را که میفرمایید ثابتن، دیگه از یه طرف، و از یک طرف هم ضرب المثل دارید که مثل ابر میدوند و میروند. بله حالا این دوتا، یکی ثبات، یکی عدم ثبات را، هر دو رو ضرب المثل داریم سر زبون ما، یکی رو مثل ابر میدود، یکی مثل کوه باقی و برقراره. بعد خداوند میفرماد این ایرایی که کوه هست مثل اون ابر میدود، دیگه این دورو با همینجوری جمع کرد و تر الجبال تحسیمون تبا تحسیبوها چقدر شیرین گمانت اینه ظاهر اینه چون ما یه اشکالی در بحسب ظاهر بل چشم ماست ما اینجا الان باره شدیم در این مسجد ابتدا و خارج میشویم انتها یک ساعتی که اینجا نشستیم بله یه مقداری حس مثلا حاکم هست حس حاکم هست بعد میگیم که بله خیال میکنیم که ما همونیم که آمدیم و همونیم که داریم در میرویم و همه همونن به جای خود ثابتن اینها مقدار حس و مقداری هم دوربین چشم ما این آقا هم در عکس برداریش دوربین چشم بله حالا کفتره کبوتره این با چه سرعتی داره هوا پرواز میکنه این دوربین چشم عکس میگیره نگهداری میکنه یا این دوربین های اختراعی مصنوع بله عکس میگیرن و صورت این کفتر رو روی صفحه کاغذ ثابت حالا هرچم هست ثابت حالا اون فر میزنه اون حرکت دارد اون قرار ندارد اما این عکس ثابت نشون میده این حدقه چشم اینی که عکس گرفته ثابت نشون میده کنار رودخانه ایستاده رودخانه با نشیب با چه سرعت این آب داره میره عکسشو میگیره این رودخانه حالا ثابته این هم یه مقداری کمی بله کمک میکنه حس را که آدم گمان میکنه اینا همه قرار دارن نه اون آب قرار دارد نه اون پرنده در هوا قرار دارد نه اون درخت قرار دارد نه اون کوه قرار دارد اینها دوربین عکاسی دستش کنار جاده ایستاده یه ماشینی مثلا یه تیاره بالا فرق نداره کشتی حالا دیگه کسرت امثل کائنه اینها به سرعت داره میرون عکس تیاره رو هوا میگیره پایینه و بالا میگیره ایستاده یه جا و اون رفته به حرکت در حرکته اون ماشین رو عکس میگیره ثابته چشم ما اینطوری مثل این دوربین عکاسی عکس میگیرد به اینها را ثابت میبیند ثابتی نداریم همه در حرکتن کوه را خیال میکنید که ثابتن در حرکتن حالا دانشمندان حیوی به یک بیان استفاده میکنند چون کره ارض در حرکت به حرکت وضعیش به حرکت انتقالیش کوه ها هم به تبع او در حرکتن مثلا اینطور و جناب آخون اینجا استفادهشون که خود متن طبیعت در حرکت و قال بل هم فی لبس من خلق جدید که ای را قائلان این آیات را کسانی که اهل عرفان قائل به تجدد امثال هستن هم این آیات را آوردن کار خوبی کردن چون دیدید که ملاحظه فرمودید که تجدد امثال و حرکت در جوهر خیلی همدیگر را کمک میکنن به خصوص در عالم طبیعت هر دو با هم وفاق دارن در یک جا جمع می شوند هرچند عرض کردیم که جهات فرقی هم بینشون هست و قوله اشارتون الى تبدل طبیعت که یوم تبدل الارض حالا منتها یوم رو چی معنا فرمودی در فسوس یوم رو فرمودی ظهور اشیا این یوم خیلی خوبه خیلی از اون لفظ های آدم بله در آدم نور میده که یوم تبدل ظهور اشیاست تا پوشیده هست تا در ظلمت تا در تاریکی حرفی یوم القیامه یوم تبل السرائر یوم ظهور اشیاست یوم تبدل الارض غیر الارض بله این به این نحوه و قول تعالی فقال لها وللارض تیا توان او کرهن عرض کردیم که پیشترها کرهو کره را از اون کتاب شریف بله کتاب لغت اینها دارن همه به خصوص اون کتاب کلیات معروف به کلیات ابوالبقا کتاب رحلی سنگی چالاشای چابای دیگه شده باشه اون قدیمی ها رحلی چاپ شده سنگی کلیات ابوالبقا که همون ابوالبقایی است که قرآن را از اول تا آخر تش ترکیب کرده که در حاشیه تفسیر جلالین چاپ سنگی چاپ شده خیلی ابوالبقا از علما دانشمندان ادیب پیشین و بله اون تش ترکیبش در حاشیه جلالین چاپ خیلی خوب و خود کلیاتش خیلی مفید، کلیات ابوالبقا خیلی مفید، همون تجت همون قرآنش، تجت ترکیب قرآن از اول تا آخر خیلی مفید، خیلی خوب. بله قرص ایشون کره و کر، کره اون امری که بله تکلیفی که از خارج میاد برای بر طرف، اونجا داری به طرف مثلا شبیه تحمیل و بار بر دوش او گذاشتن، او را وادار کردن، اینجا بفرمایید کرهه. و اون ناخواستی که از خود شیء، از باطن خود او، از بیرون نیست، اونجا کرهه. لذا بله آیات قرآن کره و کر، اونجا که بیرونیه بله به این صورته و اونجا که درونیه به صورت ذمه. ولی او کرهن قال تا اتینا تاین، چرا به کر نخه اتینا تاین؟ این اتینا تاین با اون حرف حکمت مشرقیه که موجودات همه به تو و رغبت ترن و کلن دارن به سوی کمال مطلق، جمال مطلق میروند. و قوله کلون اتوه داخرین، دخر خضوع ذلت است، داخرن، خاضعن، ذلیلن، که انت الوجوه للحی القیوم. و قوله باز الا ان نوبت بله آقا بله وقت میفرمایید نداریم؟ بله خب خیلی خوب، در اسنای بحث ایستادیم، فردا هم که روز عید است و تعطیل هست، تا پس فردا انشاءالله ایستادیم بهتر شده، عجله در نمیشه.